الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين همطور که مستحضری حرکت جوهری قدرت نگاه ما را به عالم به خصوص عالم ماده یک کمی بالاتر می‌برد از نگاه معمول و همجهت شما در منظرتون در منظر عقلتون شخصیت عالم یه شخصیت غیر شخصیتی که در منظر حستون قرار میگیره میشه. یعنی عالم دیگه در منظر عقل شما قابل رؤیته و جنگ بین عقل و حس یکی از جاهاش اینجاست که در موطن حس خب حس میگه که سنگ آجر آب عقل میاد با منظر خودش میبینه. اگه شما به عنوان یک انسان که بعدی از ابعادتون عقله خودتون رو بیارین در موطن عقل بسیار کار عزیزی است ولی کار میبره. این که شنیدین که فلسفه نو سلوکه و اصرار دارن هر کسی وارد نشه، قدیما اصلا راه نمیدادن هر کسی را تو کلاس فلسفه چون میخواستن طرف سلوک بکنه نه فقط یک نحوه روحیه بحثی پیدا کنه. جناب شیخ اشراق سهروردی عزیز رحمت الله علیه یا تقسیم میکنه گر علم بحث چی که ارزش نداره، شما با استدلال یه چیز ثابت میکنه. میگه حکمت باید پیدا کرد، حکمت غیر توانایی بحث است. شما میتونید بحث کنید به صد دلیل، مثلا خدا هست، ملائکه هست، نبوت هست، ولی روحتون روحی نیست که رؤیت بتونه بکنید این حقایق قدسی را. چه رؤیت عقلی چه رؤیت قلبی، ما تمام بحثمون تو این دروس رؤیت عقلی است. رؤیت قبلی سازوکار دیگه‌ای داره و در واقع میشه گفت بحثای ما مقدمه میتونه باشه ولی بسیار مقدمه مبارکی است این نوع بحثایی که امثال ملا صدرا باز کردن بابش را. و به نظر خیلی از اساتید بزرگ اینجوری جلو رفتن تا به قلب رسیدن خیلی قلب مطمئن محکم و همه جانبه انسان پیدا میکنه. ملائکه را بعد از منظر عقلی که درش سلوک کردی با منظر قلبی خواهید دید اون دیگه یه چیز دیگه هست. زیاد شاید خستم شده باشین از نوع بحثای ما که هی دائم میگم ذوات مقدسه اهل البیت اون کتاب مقام لیلة القدری فاطمه زهرا سلام الله علیها که احتمالاً بعد از این بحث انشاءالله عزیزان میتونن اون کتاب را بخونند و استفاده کنند. اونجا هی میگیم آقا مقام ذوات مقدسه فاطمه، ذات مقدس فاطمه زهرا. خب دعوت میکنیم افراد رو که حالا اصلاح بکنید خودتون رو، سلوک عقلی بکنید در منظر عقلتون اون ذوات مقدسه رو میبینیم. وقت چون اونای حقایق معنوی هستن، دل رو هم دعوت میکنن به رؤیت. اینه که شنده میگن به مدد نور خود اهل البیت خودشون رو میبینید. رمز و رازش اینجاست. اونچه که من در این مقدمه میخوام تأکید کنم، رؤیت عقلی یه نوع سلوک هست، ولی استدلال صرف و بحث و اینا نه، یه نوع مهارت هست. چطوری ما مهارت تکلم پیدا میکنیم؟ همطور ساده نگیر، این تکلم که میکنی کلی قبلش تمرین به خودی خود کردی که یه الفاظ را معانیش رو تصور میکنی، ربط بین الفاظ را بعد راحت میگوی. تا اینجا میتونید استدلال کنید، یعنی یه نوع مهارت فکر و استدلال. ولی اگه دقت کنید تو کتاب حکمای بزرگ، اصلا این را اسمش حکمت نمیذارن. اونا میگن که طرف باید بتوند عقلش رو بپرورونه به سلوک، به سلوک، به تأمل، تدبر، بقا، آرامش، تا عقل قدرت رؤیت پیدا کنه. به همین جهت سخت توصیه‌ام اینه که به این سادگی فکر نکنید بحث حرکت جوهری رو فهمیدید. فوقش انکار دیگه نمی کنید، بعید نمیدونید. اما در رؤیت خودتون، رؤیت عقلتون بدونید منظرتون انتقال از عالم حس به عالم عقل بشه، این کار میبره دیگه. اوناش توصیه ما نیست. ما امیدمون نیست که فصل بحث رو باز کرده باشی. انشاءالله خودتون باید کار کنید روی متون اینجوری. بحثمون در صفحه 113 یکی از موارد حل یک موضوعی به نام حرکت تخت جناب بلقیس از نگاه حرکت جوهری است. خب حتما میدونید متن رو نگاه کنید، چون یه نکته خوبی داره. وقتی متوجه شدیم که عالم ماده عین حرکت هست و روشن شد که عالم ماده هر لحظه عالم جدیدی است، این که روشن شد و روشن شد که خداوند هر لحظه عالم ماده را ایجاد می کند، حال اگر انسانی تزکیه کرد و به وحدت رسید، می تواند به مبادی عالم کثرت نزدیک شود. یه مثال سادش، الفاظ من کثرت داره، عقل من که منشأ تمام این الفاظ با معانی وحدت داره. حالا من چرا اینجوری حرف میزنم؟ بر اساس مبادی عقلم. حالا اگه عقلم تغییر کنه، یه نوع دیگه فکر کنید، خب این الفاظم تغییر میکنه. مثال، حالا جناب آصف ابن برخیا که در قرآن هست، قال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که از اون کتاب علمیش رو داشت، من الکتاب، قال چی؟ انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، من قبل از این که چشم دار به هم بزنی، قبلش نه به اندازش دقت کنی. ظلم بزرگی است به قرآن اگه اینجا دقت نشه. قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از این که چشم دار به هم بزنی نظر کنی، من میارم. انا آتی که بهی، من میارم. یعنی حالا خدا خیلی به ما کمک کرده است در این سوره، سوره نمل است، این دعا آدرسش درست باشه دقیقه بهتر. سوره نمل آیه 39 و 40 را نگاه کنیم. حضرت سلیمان در یه حوزه به اصطلاح فرماندهی خودشون عجیب است، به این هیئت وزیرانشون میگن آقا کی میتونه، ایها الملا ایکم یعتینی به عرشها، ای جمع کدوماتون میتونید این عرش این خانم را بیاری قبل از اینکه خودش تسلیم وار بیاد. دو تا جریان رو حضرت در خدمت دارم. یکی عفریت جن را دقت کنید. من بارها سوال بود برام که چرا نمیگه جن؟ عفریت یعنی بد، شرور. قرآن میگه قال عفریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک. قبل از این که جلسه را ترک کنید بلندشین برید من میارم این تخت را. یعنی عفریت زمان داره، یعنی چقدر طول میکشه دو من یه جلسه مثلا یک ساعت حد اقلتون میگه من یک ساعته میارم. مقابلش یه جریانی بی زمان، یعنی عفریت از سرعت زیاد استفاده میکنه، یعنی بیش از حد به جوهر ماده نزدیک است، مادی است، عفریت است، شرور است، سرعت مدرنیته در اختیارشه. حضرت عاصف ابن بلخیا فوق حرکت جوهری است، فوق ماده است. ذات عالم ماده سرعتش زیاده، هر چه به ماده نزدیک بشیم به سرعت نزدیک میشیم. عفریت چرا خدا تو قرآن تعمد داره این جن نیست، فقط جنی خوب هم داریم، معلومه فرمایش قرآن اینه که در دستگاه حضرت سلیمان عفریت جن هم چیه؟ در تسخیر حضرت است. این اینکه یه پیغمبر شهوتش در تسخیرشه، پیغمبر که شهوتش بیرون نمیکنه از حوزه شخصیتش که کنترل میکنه. برای همین هم اگه باز دقت کنید تو همین سوره میگه که بعد که یا سوره صافات میگه صاد، سوره صاد میگه وقتی که حضرت سلیمان را جنیا فهمیدن که مردن فوت کردن گفتن ای کاش زودتر میفهمیدیم بی خودی ما این قمار نمیسادیم بیگاری بکشیم. یعنی اینجور نیست که این آدم علیه السلامی بودن، در تسخیر وجود مقدس حضرت سلیمان بودن که ریزه کاریاش رو به حمدالله تا حدی ما اونجا بحث کرده. عرض من اینجاست در حرکت جوهری شما نمیفهمید، یه تمدن است که بیش از حد به جوهر ماده نزدیک میشه، این تمدن عفریت جنه. برای همین از سرعت و حرکت خارج نمیشه، بلکه سرعت رو نهایتا در اختیار خودش میگیره، یعنی ماده بیشتر رو در اختیار خودش میگیره. شدیدترین سرعت عین سرعت دیگه، عین سرعت یعنی جوهر ماده دیگه، این نهایت سرعت هست. اما یه وقت طرف اصلا فوق سرعت هست، یعنی هیچ وقتی که سرعت نباشه زمان نیست دیگه، چون حرکت موجب ایجاد زمان میشه. اینه که یه مقام دیگه نداره اینجا میخواه بگه که یه عده‌ای هستن اینها. اگه دقت کنیم در آخر آیه سیانوت عفریت جن میگه چی؟ میگه من میارم و خیلی هم قویم و اینی علیه لقوی امین. خیلی عجیب است این آیات قرآن. چرا؟ برای اینکه واقعا قدرت نمایی میتونه بکنه این همه تمدن اینو. اما جناب عاصف ابن بلخیا هیچی نداره، به لطف نور علم کتاب میاره زور بازوات لودر و کوباین و اینا که نیست. استریت نشون میده قدرت شاه و قدرتش براش قدرته. یه مثال ساده بزنید، شما یه باغ پرتقال بیرون درست کنید باید خیلی تلاش کنید، زور باید بزنید، اما حالا یه باغ پرتقال تو ذهنتون بیارید، اون از جنس دیگه است. جناب آصف ابن برخیا از جنس دیگه است، به مبادی حرکت دست داره، نه اینکه در دل حرکت به شدت به حرکت نزدیک شده. جنیا میدونین که به سرعت میتونن تو زمان تلاش کنن، تحرک کنن، بهار را بیارن، یعنی میوه بهار را زمستون بیارن و یا عکسش سریع برای شما خبر بیارن. حالا گاهی اشتباه میکنن، گاهی اشتباه نمیکنن، اون بحثش جداست. برای همین هم بعضی جادوگرها جنی هست، یعنی از جن کمک میگیره، فردا را خبرش را بهتون میده یا اون کله منطقه را خبرش را بده. ولی بعضی ها روحانی هست، مبادی خبر، مبادی این حادثه را میشناسه، بعد از اتصال به اون مبادی. برای همین هم در سوره یه جن چند جا قرآن هست که چی؟ جنیان وقتی میخواستن برن خبر بدوزن، ملائکه با شهابها میزدن بهشون، چون خبر دوزی که برکت نداره که. برای همین هم خبرهایی که جادوگران میدن دوزیه، چون جنیان دوزیدن، سرقت کردن، هیچ دوزی برکت نداره. اینا جا خودش لایف قرآن هست، ساحر رستگار نمیشه. دو جا قرآن چرا؟ برای اینکه ساحره واقعی یا نه، اینا که بعضی اصلا ساحر هم نیستن، رمالند و دروغگو. ساحر ها از دروغگوها چیز میگیرن، یعنی از جنی. اونا خیلی زحمت کشیدن ولی در راه پوت. این آیه داره به شما کمک میکنه که با نگاه حرکت جوهری اگه این حادثه را ببینیم، میبینیم که جناب آصف ابن برخیا یه مثال میزنن، مثل اینکه شما یه وقت چراغ قوه دستتونه و به جای اینکه اینجا بندازید اینجا رو روشن کنید، خب اینجا میندازید. خب مگه عالم دائم نمیرید؟ عالم داره دائم ایجاد میشه. خب حالا به جای اینکه اینجا مثلا بنده بدنم داره دائم اینجا ایجاد میشه دیگه، تصرف در مبادی اینجوریست، به جای اینکه اینجا ایجاد بشه در مدینه ایجاد میشه با مبانی. راوی میگه خدمت امام کاظم بودم، خیلی دل با پس خونواده بودم، هی نارم میکردم، حضرت گفتن چه ده؟ مثال ساله اینا خیلی قوی تر از اینا، مقام اهل البیت اینا هیچیه در مقابل مقام اهل البیت. حالا پیش اومده است اونا وظیفه دیدن این کار را کردن. میگه که حضرت فهمیدن چه ده؟ گفت بیقرارم و ناراحتم اینا. حضرت فهمیدن برو وضو بگیر. وضو گرفت، گفتن چشم ده هم بذار یه بسم الله بگو. یه بسم الله گفتم، دیدم که حرم حضرت ابو عبدالله هست. اینا ریزه کاریاش جایی دیگه است، بی حسین نمیشه به جایی رفت. بعد میگه که رفتم زیارت کردم و بعد گفتن دوباره چشم یه بسم الله بگو، چشم دیدم که مدینه تو کوچه خودمونه. رفتم سر زدم اینا، بعد گفتم نکنه حضرت تصرف تو ذهنم کردن و واقعیت من. گشتم یه میخ استخونه چیزی جستم، لایه یک دیواری کوبیدم، گفتم آره بعد دیگه آزاد شدم برم ببینم هست یا نه وای حرفا. بعد هم میگه بعدنا که آزاد شدم دیدم بوده. اینا مفصلش هست، اینجا نمیخوام بگم. یعنی اینکه امام تصرف بکنن در مبادی بدن من، خب منو منتقل میکنن، من میگه بدنم دائم اینجا نمیریزه طبق حرکت جوهری، خب مدینه میریزه. حالا مددهای معنویش جا خودش است که روح منم که متعلقه به بدنمه، خب هر جا بدنم باشه را میافته میره دنبالش. میفرماد که پس از نگاه فلسفه صدرایی و حرکت جوهری این بحث قابل فهم است. اینجاست که حالا یه مقداری انشاءالله اگر رسیدیم بحثمون رو هم به یه جای دیگه ببریم. دوباره تعبیر منو نگاه کنیم، این واقعه، این خبر از منظر حرکت جوهری قابل فهم و پذیرش است. اما آیا نگاه فلسفی نگاهی است که همه واقعیت را می‌بینه؟ یا مسلم نه. نه. در محدوده فهم حرکت جوهری ما این را می‌فهمیم. اما حالا از که اینکه منظری که در جلوی ماست ممکن است خیلی وسیع تر از این باشد که حرکت جوهری میبینه. حرکت جوهری قبول میکنه که آره این واقعیت میتونه پیدا کنه. همینجا پس از نظر متن فکر نمیکنم ما مشکلی داشته باشیم. من در صفحه 114 پاراگراف دوم بحث تیول عرضم تو همین دستگاه عرض میکنم. بعد میگه در مورد تیور عرض نیز باید متوجه بود وقتی خداوند به کسی چنین توانایی میدهد او میتواند در مبادی ریزش بدنش تصرف کند و بدنش را هر جا که خواست، حالا این خواستش چه خواستی باید باشه اونا بحثش جداست، هر جا خواست بدنش رو چون با مبادی ارتباط داره. اولیای خدا با مبادی ارتباط داره، بعضی ها نه. مثل این مثالی بزنیم، یه وقت شما سراب میسازید، یه وقت آب میسازید. گاهی یه روش هایی هست این اهل کرامت و اینا فرق میکنن با اولیای خدا. اونا گاهی اصل قضیه دستشون نیست، یه قاعده هایی دارن که طبق این قاعده ها از اون استفاده می کنن. یعنی یه وقت از یه کسی اصل قضیه دستشه، یعنی درجه وجودیش متعالی، یه وقت از پتانسیل های عالم استفاده می کنن. اینا با هم فرق می کنه، بحثش هم اینجا نیست. عموماً هم ما در دستورای دینیمون برای این چیزا خیلی ارزش قائل نیستیم. شما این کتاب بسیار خوبه نشان از بی‌نشان‌ها یا به طور کلی کتاب اصلی سوخته زندگی نام آیت الله انصاری همدانی را که نگاه می‌کنید، اون مرد توحیدی اون طرف میاد میگه آقا من به شما میخوام تیول عرض یاد بدم مثلا نصف روز، میگم میخوام چی؟ خیلی جمله عجیبی داره. فرمان من با توحید به هر جا میخوام میرسم، تیول عرض میخوام چه کار؟ توخه این جمله، همین جمله کافیست برای همه عظمت ایشون. حالا من یه خوده با بحثایی که کردیم اینا یه خوده روشن کنم. مقام توحید مقام وحدت محض است دیگه، مقام عالم ماده مقام کثرت است. خب حالا در مقام کثرت هر جا باشی جای دیگه نیستی دیگه، در مقام توحید همه جا هست. حالا کسی در مقام توحید از کجا میخوابره؟ هر جا میخوابره هست. ببینید دوباره بیام افریت نگاه کنی، افریت میخواد سریع بیارید قصر را، یعنی اینجا نیست. در سرعت چی هست؟ در سرعت یه جا نیست، یه جا هست. در توحید چی؟ همش هست. یعنی آصف ابن برخیا هیچ کاری نمی کنه. مثل خدا، خدا این عالم با چی نگر میداره؟ با هیچی. مثل عشق هست، عشق با عشق آدم نگر میداره، یه وقت یه وقت با پول. عشق هیچ کاری نیست. اما شما مثلا این تمرکز، شما با تمرکز گاهی یه چیز نگر میده، گاهی با زور میزنید نگر میده. خداوند عالم را با توجه نگر میده، با فقط توجه، نظر است، نظرش همه عالم توجه. اولیای خدا از منظر وحدت حقه الهیه به عالم مینگرند، بعضیا از کثرت استفاده میکنند. بر همین میگن این تمدن بحرانی میشه. چرا؟ چون رابطش با آسمان قطعه، یعنی کثرتش با اتصال به وحدت نیست، کثرتش در کثرت خودش فقط هست. یه برش بگیره بیاد این ور اون ور میره. جنس این تمدن میم بعد از 400 سال بعد از رنسانس خودشون میگن که چی؟ ما با چیزی روبرو شدیم که میخواستیم ازش فرار کنیم. همین تافله را نگاه کنید، کتاب شوک آینده شد. میگه ما میخوام از همین فراکنیم. امروز تمدن غرب چون به اسم مخالفت با کلیسایی که سیاهی میکرد با کل آسمان قهر کردن، باید با این کشیش سیاهکار قهر میکردن. پس اینا در وحدت دیگه نیستن. در وحدت که نباشن، هر جا باشن جای دیگه نیستن. اما وقتی اومد کسی در وحدت، مقام وحدت یعنی چه؟ یعنی همه اونجا که در کثرت پراکنده است به نحو عالیه در اونجا هست. یه چیزی دیگه است، یه ساحت دیگه است. همینجا خیلی یاد بگیرید که اگه خواستید به جای برسید باید ساحتتون رو عوض کنی. یعنی در یه منظر دیگه باید آدم برگرده. این که قرآن شما را دعوت میکنه منظرتون رو عوض کنید. چقدر ظلم میکنن یه عده‌ای که به جای اینکه دستشون رو بدن به آیات بالا برن، آیات رو میارن پایین. یعنی مثلا حالا مثلا تو روایت دارن که وقتی وجود مقدس امام زمان تشریف میارن، یاران حضرت در مغرب اگه باشن مشرقا میبینن. این بیچاره های مفلوک سیاه چشم یا خب یعنی همون اینترنت، یعنی اینترنت که یار حضرت نمیخواد که، این هر آدم عادی هم میتونه این کار بکنه. اون که اصلا منظر منظریست که افق دارن، پرده ها از جلو چشمشون عقب میره. اون به جای این که ما از این روایت متوجه بشیم مقام حضرت مقام وحدت میشه، وقتی مقام وحدت شد دیگه بود براشون، برای دوستانشون و یارانشون معنا نمیده، اینا را پای میارد، یعنی حقیقت رو در واقع میکشن. در صورت من متن ادامه میدم این پاراگراف سوم صفحه 114 را. منظور از طرح نکات اخیر که مثلا ما مثال جریان آوردن قصر جناب بلقیس و تیل عرض، منظور از طرح نکات اخیر است که بدانیم مبحث حرکت جوهری علاوه بر این که بسیاری از مسائل سلوکی و معرفتی را تبیین می نماید، میگه که نه اینجوریه، قضیهش اینجوریه، روشن میکنه. اون دیگه به عهده شماست و روش دین. بفهمید آدم که دین چطور آدم را به سلوک میرسونه، خب اینا کمک دومه، اما خود دین کمک فقط باید بکنه. با فلسفه که کسی به جایی نمیرسه. دومیش اینه جهت اصلاح انسان راه نشان میده. یعنی تو بحث حرکت جوهری دیدی میگه آقا هر چه به کثرت نزدیک بشی به عدم و هیچی و اینجای جای دیگه نیستی و اینا، هر چه به وحدت نزدیک بشی نه مقام جمع است، جمع است، همش پیشده است. حالا کشنگه، حالا هی بحث میاره. بعضی عرفا گن ما مقامی رو خدا بهمون داده است که اون چه که شما میخواید برید بیابی ما نرفته داریم، نه به همین زبان هست و خیلی هم حرف به جاست و جا خودش باید بحث. سوال هایی که در رابطه با بحثت خیلی ندیدم، دو تا سوال هست که همطور سریع جواب میدم که متن کامل تا یه حدی بریم جلو. سوال فرموده بودن که خب مثلا ملائکه با اینا چی میشد؟ اصلا این سوره فاطر میدونیم که یه اسمش هست، اسمش سوره ملائکه. ما هم به حمدالله در حد وسعمون از متون بزرگان استفاده کردیم و بحث کردیم سوره فاطره. بنابراین پس اصل قضیه اینه که خودتون مطالعه بفرمایید که حضور ملائکه در این عالم چه نحوه حضورش. نهایتاً شما متوجه شدید که مقامشون مقام مدبرات امر است، مقام کثرت نی. همین که در عالم بالا هستن تصرفاتشون در همه جا هست. یعنی حضرت عزرائیل علیه السلام لازم نیست بیاد داره که جان منو میخواد بگیره، جان شما رو بعد بگیره یا قبل بگیره، نه دیگه، اون در مقام تدبیر است و همواره تشعشعات فیض عزرائیلی ما را از حیات قبلی میمیراند به حیات بعدی تا انشاءالله به لطف خودش یک حیات اساسی در منظر ما باز کند و از کل به حیات دنیایی ما را منتقل کند. حالا یا با مرگ جسم یا با مرگ غیر جسم، یا موتو یعنی موت اختیاری یا حالا موت غیر اختیاری، دیگه خیلی فرق نمی کنه. اومده اینه که منظرتون رو درست کنید. با سوال کردن که مثلا در رابطه با حرکت جوهری آیا مثلا بحثایی مثل توکل و دعا و اینا جا پیدا میکنه یا نه. حرکت جوهری فقط میتونه بفهمونه به ما که چطوری عالم در قبضه حق است. وقتی مشخص شد هر لحظه فیض میریزه، خب حالا فیضی که الانه میریزه برای قلب من بر اساس این شخصیت منه. حالا اگه من شخصیتمو عوض کردم، از خدا مدد خواستم که خدای جهت بهتری به من بده، خب حالا این مدد زمینه رو تغییر میده یا نمیده؟ خب این شرایط رو تغییر، حالا مدد عوض میشه. یه مرتبه به لطف الهی شما میبینید که جهتی دیگه ای پیدا کردیم. خیلی هم بحث خوبیه جه خودش. همیشه این قاعده رو شما داشته باشید، هر وقت علت باشه معلول هست، ضرورت بین علت و معلول هست، بگه فیلسوفا نمیگن، حتما هر وقت علت باشه معلول هست. حالا اگر شما یه فکر جدیدی پیدا کردی، میشه بگون از خودم بوده. خب اگه خودتون بودیم که خودتون بودی، پس باید این بود، پس معلومه است که یه چیزی از بالا اومده. ممکنه من خب فکر کردم، خب میدونم فکر که کردم، فکر که مال خودتون بود، باید پس مقدمه بود، باید نتیجه بود. این فکر رو همش مقدمه زمینه میسازه که این فیض دائمی فیض جدید بده مطابق زمینه ای که شما فراهم کردید. وقت توکل هم جاش معلوم میشه. توکل یعنی اینکه آقا مدیریت هستی بهتر از مدیریت تو. پس به جای اینکه خودت رو در این هستی همه کار بدونی، مدیریت خدا رو انتخاب کن. آخرش بحث انتخاب شماست، بر اساس انتخاب شما جلو میرید. اما اگه کسی تونست انتخابش را بر اساس انتخاب حضرت حق قرار بده، یه جور دیگه عالم رو میبینه. بهترین راش هم حب اهل بیت هست. اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین مقامشون مقام قلب حق است. ان قلوبنا آیت و مشیت الله. میفرمان قلب ما ظرف خواست خداست. حرفی اساسی، فوق العاده اساسی. حالا اگه کسی تونست حالا که قلبش رو با حب اهل بیت محب و محبوب رو به هم نزدیک کنه، قاعده عجیبیه. میدونید که اگه شما محب یکی شدید، نبض وجودیدون با محبوبتون خیلی نزدیک به هم میشه. حالا مبادی میلتون مبادی میل محبوب میشه. حالا میل علی علیه السلام در عالم چیه؟ میل حق است، میل مطابق حق است. شیعه ها هم همینطور که شیعه به خصوص فوق محبت، تازه بالاتر از شیعه در روایت ما، یعنی به جایی رسیده است که مبادی میلش با امام معصوم یکی شده است. کار میبره. اینجور هم نیست که شما فکر کنید حالا مثلا نه، اینا باید انشاءالله شروع بشه. یعنی وقتی در خانه اهل بیت رو بستن، که فقط برای اهل سنت نبستن، برای شیعه هم بستن، هیچ خبری نیست. یعنی خیلی اینا کارشون همطور مبانیش مونده است ولی شروع نشده. خب من تمام این تاکیدم تو این قضیه که میخوام بحثم رو کامل کنم اینه که ببین در حرکت جوهری شما یه منظری رو جلو خودتون گشودید. این رو اولا باید با سلوک، با تأمل به جای برسونید. مثلا من تعجب میکنم یه دی بخوان بیان بشینن و گوش بدن و بعدم بفهمن. والا ما که اینجوری نبودیم. ما وقتی استاد درس خونده هیچ نمیفهمیدیم، فقط میفهمیدیم که باید این یه کاری بکنیم. بعدنا خیلی وقت میذاشتیم تأمل و تدبر. حالا یا بقیه خیلی باهوشتر از ما، یا هم که بنا ندارن حرکت جوهری یا بفهمن، بنا دارن بدانن. میدونیم که اینا رو میگن، نمیزن ناظرن، مثل تماشاگر. یکی میخواد تماشا کنه فوتبال، این که دیگه میگه چقدر قشنگ سانت کرد. این غیر اونه که یکی میگه بابا پدرش در اومد است این کار رو تونست بکنه، دست کم 2 سال باید تمرین کنه. میگه نه چیزی نبود فهمیدم. نه، دونستی که این آقا چطوری مثلا این شوت کرد. این فهمیدن یه قاعده دیگه است. باید وارد بشی، تماشاگری کافی نیست، بازیگری باید کرد و بحثش درست. آخرین بحثی که دلم میخواد یه کمی روش بمونم تا خیلی حرفامو توش داده باشم، همین تیتری است که جهان در منظر حرکت جوهری و در منظر عرفان. ببینید همه این قسمت رو از شیخ شبستری گرفته، خوبم زحمت کشیده. میگه اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپا. حالا بدیم دست یه عارفی که داره میبینه. عارف از اول اصلا میره تو منظر دیگه، میخواد ببینه. این که شنده میگن اگه کسی قلب داشت، من کان لهو قلب، اون اصلا یه جور دیگه میبینه. میگه که چی؟ اگه یک ذره را تو بگیری همه عالم میرزه به هم. چرا؟ برای که یک ذره و کل عالم که فرق نمی کنه، عالم سراسر یک حرکت هست. حالا عارف داره میبینه، میگه آقا یک واحد است، یک ذرهش و کلش یکیه. شعر ادامه میدم. همه سرگشته و یک جز و زیشان، برون ننهاده پا از حد امکان. خدا رحمتش کنه. آخرش اول بگیم، میگه تمام این عالم در مقام امکان است، یعنی در مقام نبودن. نبودن امکان یعنی نبودن. قوه به زبان حرکت جوهری یعنی قوه، به زبان برهان صدیقین یعنی هویت تعلقی، یعنی هیچ حقیقت استقلالی نداره. حالا بیا اولش ببین چقدر حرکت جوهری وار حرف میزنه. میگه تمام عالم نظرشون به طلب برتر است، همه سرگشته. یعنی چه؟ یعنی سه همه سرگشته با یک جز از ایشان، برون ننهاده پا از حد. همه جون طلب هست. سرگشته یعنی چه؟ یعنی دنبال یه چیزی هست، یعنی قوه. قوه گفتیم چیه؟ نداشتنی که میتواند داشته باشم. تو گویی بهبه، تو گویی دائما در سیر و حبس هست، که پیوسته میان خلع و لبس هست. دومیش هم میخونیم، همه در جنبش و دائم در آرام، نه آغاز یکی پیدا نه انجام. اگر عرفان به همین دوتا جمله آدم رو برسونه، به همه چی رسونده. میگه چی؟ میگه اینجور میبینی دیگه، دائم در یک محدوده هستن، اما میبینی که چی؟ دائما در سیر در حرکت هستن، ولی چی؟ میان خلع و لبس. هی از حالتی در میان به حالتی میرن، از حالتی در میان به حالتی. زمانی که شیخ شبستری این شعر رو گفتن، اصطلاح لبس بعد از لبس ملا صدران نبوده، اما یعنی لبس بعد از لبس مال ملا صدران دیگه، نه به کار میبرد. در واقع شعرش اگه حرفش تو شعر بعدی درست کرده با که پیوسته میان لبس و لبسن، اگه بخوایم به زبان حرکت، یعنی یه کمالی رو پیدا میکنن، کمالی را حذف نمی کنن، کمال دیگه ای پیدا کنن، بلکه چی؟ شدید می کنن، که اگه نظرتون باشه. اما میگه همه در جنبش و دائم در آرام، این حرکتن. ببینید دست من از اینجا که میاد اینجا که دائم در آرامی در حرکته، اما حرکت جوهره میگه تمام عالم این حرکتن، در این حال چی هم؟ آرامن. حالا ببینید بیت بعدی چقدر عجیبه. نه آغاز یه چی پیدا نه انجام. چرا؟ حرکت دست من چون حرکت جوهری نیست دیگه، آغاز و انجام داره. اگه چیزی عین حرکت بود اولش کجا؟ اول نداره. اول یعنی چی؟ عنایت بفرمان. آب از کی تره؟ عین تریه. عین تری که از کی تری نداره که، عین حرکت که آغاز حرکت نداره. بصیرت عرفانی. حالا نه حرکت جوهری خونده است، ولی خب دهمات خودش رو کشیده. همه در ذات خود پیوسته آگاه، و از آنجا راه برده تا به درگاه. ببینید عارف اینجا بهتر است. فیلسوف میتونه جهان رو ببینه که به سوی حضرت رب العالمین قوه هاش تبدیل به فعل میشه، اما شعور عالم رو در حرکت جوهری شما نمیبینید. اینا دیگه عارف و بعدش هم بعد از عرفان قرآن میفهمه. همه در از ذات خود پیوسته آگاه، یعنی این حرف درست تره. بر همین هم ما میگیم که از برهان تا عرفان، ما نگفتیم از برهان و بعدم دوباره برهان، یا برهان عرفان در حد هم آوردیم. ما حرفمون است که برهان منفک و بریده از برهان نیست، عرفان از میخوام، عرفان بریده از برهانی. اما قبول نداریم که برهان تمام چیزا رو میتونه به ما بده. نمونهش اینجا وقتی درست نگاه کنین، هر یک از جوهری میگه چه آقا عالم عین قوه است و تبدیل قوه به فعل. ببینید یه حالت مرده به شما میده، حرف درسته اما من میایید به عارف و بعدش به قرآن نگاه میکنیم که این من شیئن میفرماد همه عالم زندند و میفهمند و شعور دارن. یعنی این یسبح لله ما فی السماوات و الارض یک شعور است به سوی حضرت رب العالمین. فیلسوف چقدر نگاه میکنه؟ فیلسوف میبیند عالم دارد به سوی قیامت خدا میره، اینا میبینه. اما این چه این عالم با آگاهی و شعور داره میره، این دیگه حد برهان حرکت جوهری و امثال برهان نیست. همه از ذات خود پیوسته آگاه و از آنجا راه برده تا به درگاه، به زیر پرده ای هر ذره پنهان، جمال جان فضای روی جانان. من شرح زیر این شعر را میخونم، نکته خوب داره. در زیر هر ذره جمال جان فضای حضرت دوست پنهان است. یعنی حالا عکس میشه، یعنی عارف میگه نه خداست که میکشه و اینم داره میدوه، فیلسوف میگه من میبینم که داره میره. عارف میگه چی؟ در زیر هر ذره جمال جان فضای حضرت دوست پنهان است و هر ذره در حال تماشای جمال اوست و با تمام وجود دهان به سوی او باز کرده و از او مینوشد و عاشقانه به سوی او پای کوبی میکند. چرت کردم میخوام بخونم یکی که متن، اما همین منظورمه که شما یه وقت این حرفا یکی میزنه آدم میگه چه حال خوشی داره، میخوادش میکنم حال خوشی داره، یه وقت میفهمه پشت این حرف یه مکتب فلسفی استدلالی خوابیده است ولی متوقف نشده است در بحث فلسفه خودش. بعد میفرماد تو از عالم همی لفتی شنیدی، بیا برگو که از عالم چه دیدی، چه دانستی ز صورت یا ز معنا، چه باشد آخرت چون است دنیا. اینا همش جا بحث داره که میفرماد همین نبود جهان آخر که دیدی، نمالا تبصرون آخر شنیدی. حرف اینه که شما منظر خودتون رو اولا از حس بیارید به عقل، بعد از عقل بیارید به قلب. قلب اگه این عالم رو نگاه کنه میبینه نه همین حالا پشت این عالم قیامت است. و هم آخر آیه صفحه 16 رو نگاه کنید، و هم عن الاخرت هم غافلون. غافل به چی میگن؟ به کسی دیگه حس نمیبینه. من میگم آقا غافل بودم شما اینجا نشسته بودید. میگه همین حالا پشت پرده قیامت است. باید انتقاد که آخر شعرش گفت که صد صفحه قبل چه باشد آخرت چون از دنیا، حرف دارن به اینا. تو در خوابی و این خیلی خوب حرفیه، تو در خوابی و این دیدن خیال است، هر آن چه دیده ای از وی مثال است. مثال یعنی مرتبه نازله. میگه که تو اگه بیدار بشی، الناس و نیام، وجود مقدس پیامبر فرمودن الناس و نیام فاذا ماتون تبهو، وقتی مردن بیدار میشن. خیلی دعوی عجیبه. ببینید یه آدم خواب که الان اینجا خوابیده است، دورش هرچی میگذره نمیبینه. خب بعد که بیدار شده اینا همه دورش بود. یعنی الان ملائکه عالم غیب همین جان، ما فقط باید پرده بره عقب. حالا از اینجا عارف دیگه خیلی حرف داره، میگه حرکت جوهری به این معناست که باید بری. خب حالا تو همین حالا در خود تحول ایجاد کن، اون چه که عالم میره تو برو. از اینجا انشاءالله بحثا که کتاب بسیار خوبی هست، تفسیر مشهورت به تفسیر قرآن محیدی، بعد این مال مرحوم کاشانیست تو بازار. تمام این تفسیر بر همین مبنا. با کدوم مبنا؟ حالا میگم یعنی چه. شما از هم مگه نمیگون اگه این عالم کوها بریزه و از الجبال و مثلا سویرت و از الکواکب انتثرت، اگه اینا بریزه چی میشه؟ یه قیامت پیدا میشه. میگه خب این تعبیر آفاقیه دیگه. حالا میگه خب جبال یعنی استخوانها، چی؟ ستارا یعنی چی؟ یعنی عقل خوده یا ادعاها. اگه اینا بریزه یه همین قیامت جلو دوتا قیامت دستگاه رو ببینیم. یعنی میگه من شعر رو میخونم صفحه 117 ببینید چو برخیزد خیال چشم احول، زمین و آسمان گردد مبدل. مگه آیه نگفت که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برز لله الواحد القهار؟ میگه یه روزی میشه که زمین غیر این زمین میشه، این انفسی آفاقی. خب حالا انفسی چی؟ میگه پیامبر نگفتن همین حالا من در جانم اونچنان تحول ایجاد کردم که اون که زمین سالها طول میکشه بشه من شدم. حالا اگه بشه چی میبینه رو بره خودش؟ عالمانه. همون چیزی که اینا رو بعدن کار کنی، همون چیزی که حرکت جوهری داره ثابت میکنه که در آفاق واقع میشه، که خوندیم درسش ها، عارف داره میگه من میتونم در جهان خودم، میگه دوتا جهان نیست، یه جهان کبیر به یه اعتبار و یه جهان صغیر به همون نگاه. خب حالا این جهان صغیر هم میتونه تمام اینا رو در خودش ایجاد کنه. این که سوال کردن به چه معناست که آدم تحول پیدا میکنه، یعنی مگه حرکت جوهری عالم ماده هی قوه هاش تبدیل به فعل نمیکنه تا بعد به فعلیت که رسید یه مرتبه قیامت میشه؟ خب میگه تو هم این کارو میتونی بکنی در همت خودت به نور حضرت الله. حالا این نور حضرت الله رو چطوری در خودت سازماندهی کنی؟ به نور شریعت. شریعت رو هی بگیره دادم، هی بگیره در خودش مستقر کنه. میفرماد من شعر آخر صفحه 36 را میخونم. بدان اکنون که کردن میتوانی، چونتوانی چه سود آنگه که دانی. معلومه است که روز قیامت که خب همه میفهمن. فرمود حالا که در عالم حرکت تو را قرار دادن. یکی از دوستان اون جلسه سوال کردن که اصلا چرا خود ما را اونن تو این عالم؟ خدا برشون خوب بخواه، اگه ما را تو این عالم نیورده بودن تو عالم حرکت نبودیم. اگه تو عالم حرکت نبودیم نمیتونستیم به جای خودمون رو برسونیم. یا آقا لطف کردن به تو، تو رو اولن تو عالم حرکت. حالا میتونی تو عالم حرکت میشدن خودش جهت بده در حرکت. اگه شما فرد رفتین تو قیامت چه کار میتونی بکنی؟ خبیچی اونجا که اینجا تو عالم حرکت تا میتونی، اونجا فقط هر چه هستیم هستیم دیگه. میگه حالا که در عالم حرکتی سیر کن. متن نمیخونم، در انتها میفرماید پس ای انسان به جهت جامعیتی که خداوند در تو قرار داده. ببینید ملک نمیتونه حرکت بکنه. چرا؟ برای که یه بچه هست. آب، آب میتونه چی بشه؟ هیچی. فقط آبه. در آب بودن که نمیشه شدید شد که. ملک یا محیط یا ممیته، اما انسان چیه؟ همه اینا. پس حسن یا بتول در این اسماء کثیره حالا باید خودش رو جمع‌بندی کنه. روش فکر کنید، جمع‌بندی کنه. یعنی شما میتونید تمام این اسما رو با گزینش‌های مختلف انسانی در خودتون یه جخیه شخصیت بکنید. میگه انسان به جهت جامعیتی که خداوند در او قرار داده از طریق سلوک صحیح امکان مکشوف شدن حقایق برای او هست تا در عوامل لطیفه ملکوتی سیر کند و هستی‌های مجازی را در پرتو تجلیات ذات احدی تانی نباید. که دیگه اینا میره تو عرفان. بزرگترین خدمتی که عرفان به ما میکنه، کمک میکنه که ما هستی های مجازی را مجازی ببینیم. عرفان نمیگه بازی نکن، میگه بازی را بازی ببین. این دنیا را نمیگه توش زندگی نکن، میگه این دنیا را ببین، راست خودش ببین. خدا انشالله به من شما توفیق بده که بتوانیم دریچه های از حقایق رو بر قلبمون بگشاییم و آروم آروم از برهان به عرفان و از عرفان به لطف الهی قرآن سیر کنیم، که همه حقیقت در کشف محمدی صلوات الله علیه و آله نهفته است. و سلم الله علی محمد و آل محمد. جلسه بعدیمون در